وسط این داستان یونون یا شاید در پایان این داستان حالا داستان دیگر رو شروع میکنه، شبیه به این امتحان کردن خواجه لقمان زیرکی لقمان را. نه که لقمان را که بنده پاک بود، روز و شب در بندگی چالاک بود. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بنده زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. میگه که مگه نه این که لقمان برده بود، میگن سیاه چرده هم بوده دیگه، سیاه چرده بوده لقمان، یه بنده بود که روز و شب فرمان میبرد، در بندگی چالاک بود، یعنی کمر بسته به خدمت که خواجه او چه فرمانی بده این با چالاکی اطاعت بکنه. مولانا قصه رو همچین با یه تکانی شروع میکنه، هنرشه. نه که لقمان را که بنده پاک بود، روز و شب در بندگی چالاک بود. میگه قبول دارید که لقمان یه بنده بوده، یه بنده پاک بوده، خیلی هم کاری بوده. خواجه لقمان خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. صاحب لقمان، اربابش، لقمان رو از فرزندان خودش بهتر می دانست، بیشتر دوست می داشت. لقمان پیش خواجهش از فرزندان اون خواجه عزیزتر بود و این خواجه لقمان رو در کارها پیش می انداخت، یعنی مقدم می داشت، احترام می کرد، حتی بر فرزندان خودشم لقمان رو مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، در کار پیش داشتن یعنی مقدم شمردن، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بنده زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. بله، به حسب ظاهر لقمان یه بنده بود، فرزند بنده، یعنی پدرشم بنده بود. طبق قواعد اگر یک بردهی صاحب فرزند بشه، اون بچهشم بنده میشه، تو همون خانواده بزرگ میشه. میگه بنده زاد بود، هم بنده بود هم بنده زاد، اما در واقع خواجه بود. چرا؟ چون از هوای نفس خودش رو آزاد کرده بود. اون کسی خواجه است که خودش رو از هوای نفس رها کرده باشه. حالا مثال میزنه، گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. یه شاهی با کبکبه و دبدبه گذر میکرد، رسید به یک شیخی، پیری، عارفی، یه مربی، نشسته بود یک گوشه‌ای. این شاه خواست به این شیخ یه لطفی کرده باشه، گفت یه چیزی از من بخوا، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. اون پیر چی جوابش داد؟ گفت ای شاه، شرم ناید مر تو را که چنین گویی مرا، زین برترا. گفت خجالت نمی کشی که از من میخوای که از تو یه چیزی بخوام؟ معلوم میشه منو خیلی دست کم گرفتی، برو بالا، زین برترا. زین برترا همین که میگیم برو بالا، یعنی من انقدرا ارزون نیستم، انقدرا دست کم نباید بگیری منو که به من بگی که از تو یه چیزی بخوام. چرا؟ من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت اگه میخوای بدونی قدر و منزلت من چقدره و پایگاه من کجاست، بهت میگم. من دو تا بنده دارم، دو تا برده دارم، دو تا عبد دارم، خیلی هم حقیرن، اینا ذلیلن در دست من. اما این دو تا بنده من تازه بر تو امیرن، بر تو حاکمن، تو بنده بندگان منی، تویی که خودتو شاه میدونی، تو بدون تو نوکر نوکرای منی. همچین شست رفتش. گفت شه آن دو چند، آن زلت است. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. شاه تعجب کرد، گفت بنده های تو امیرن بر من؟ چی داری میگی؟ اشتباه نمیکنی؟ زلت یعنی لغزش، زلت قدم یعنی لغزیدن گام، جایی که انسان ممکنه در اونجا به خطا بیفته میگن مزله اقدام. شاه گفتش که، گفت شاه آن دو چند، آن زلت است، یعنی این حرف غلطیه داری میزنی، چطور ممکنه بنده های تو حاکم باشن بر من؟ اینا کیان؟ گفت یکیش خشمه، یکیش شهوت. من فرقم با تو اینه که خشم و شهوت رو من اسیر کردم، در بند کردم، مهار کردم و جلوی اینا رو گرفتم، اینا تو مشت منن، ولی تو مشت اونایی، تو دنبال رو شهوتی و پیرو خشمی، عصبانیت، غضب، تو تابع خشم و شهوتی، من حاکم بر خشم و شهوت. پس من دارم درست میگم دیگه، اونی که محکوم منه حاکم بر توه، اونی که بنده منه خواجه توه، ارباب توه، امیر توه. شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. این نکته‌ای هم که اینجا مولانا آورده از داستان‌های معروف عرفانیه. در کشف المحجوب حجبیری که نوبت قبل آوردیم و معرفی کردیم و یه چند سطری هم ازش خوندیم، این داستان به این صورت آمده. درویشی را با ملکی ملاقات افتاد. ملک گفت حاجتی بخواه. گفت من از بنده بندگان خود حاجت نخواهم. گفت این چگونه باشد؟ گفت مرا دو بندن که هر دو خداوندان تو اند، یکی حرص و دیگر طول عمل. طول عمل یعنی همین آرزوهای دور و دراز. شهوت، شهوت یعنی خواستن. این قصه در کشف المحجوب اینطور آمده، مولانا برداشته این رو به شعر در آورده. بعد میگه شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. بازق اسم فاعل از بزوغ با ز و غین، به معنای تابان بودن. در قرآن در سوره انعام در آیه 76 اونجا که قصه حضرت ابراهیم رو نقل میکنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رعا القمر بازغتن قال هازا ربی ها. بعد میگه فلما رأی الشمس بازغن، خلاصه خورشید رو که دید که بازغه، این دید که خیلی روشنتر از ستاره است، گفت که خدای من اینه. بعدم که دید همه اینا افول میکنن، گفت که لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. گفت باید خدا من هدایت بکنه، خدای حقیقی. اینا که هیچ کدوم خدا نشدن. این داستان زیبا و مهم و معروف حضرت ابراهیم بازغ رو مولانا از اونجا گرفته. میگه که کی شاه حقیقیه؟ کسی که خیالش از شاهی راحت شده باشه. کوز شاهی فارغ است. فارغ بودن از یه چیز یعنی مشغول نبودن به اون و کنار گذاشتن اون. اونی که در بند سلطنت نیست، سلطان اونه. کوز شاهی فارغ است. فارغ بودن از شاهی یعنی در بند شاهی نبودن. شاه آندان، کوز شاهی فارغ است. بی مه و خورشید نورش بازق است. نورش از خودشه، درخشندگی و تابندگیش از خودشه، از ماه و خورشید نگرفته. مخزنان دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. میگه چه کسی گنج داره؟ مخزن اینجا معنی گنجه، گنجینه است. اون کسی که ذاتش گنج باشه، اون کسی که ذاتش گنج باشه، گنج حقیقی به دست اوست. مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. اون کسی هستی واقعی داره که با این هستی ظاهری دشمن باشه. مولانا ستایشگر عدمه. در همین غزلی که امروز خوندیم از دیوان شمس، اونجا عدم رو ستایش میکنه، عدم رو تو سر هستی میزنه. این هستی که باید فدای عدم بشه، همین هستی حیوانی ماست. مولانا میگه کسی که با هستی دشمن باشه، هست واقعی اوه. هستی او دارد که با هستی عدوست. این هستی همون انانیت، همون منه، همون چیزیست که غرور میاره، شرک میاره و انسان فکر میکنه که یه چیزیه. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده. لقمان خواجه اش. میگه اون رابطه ارباب لقمان با لقمان، ظاهرش این بود که لقمان بنده بود، او خواجه مالک و صاحب و ارباب. ولی در حقیقت چی بود؟ لقمان خواجه بود. اون خواجه بنده لقمان بود. چرا؟ چون لقمان اسیر هوا و هوس نبود. لقمان حکیم بود. این لقمان کیه؟ یک شخصیتیه که قبل از اسلام بوده، در عرب معاصر حضرت داوود پیامبر دانسته شده و بعضی گفتن پیغمبر بوده، ولی بیشتر معتقدن که حکیم بوده، پیغمبر نبوده، بر او وحی نازل نمی شده. با عقل خودش، با فطرت الهی خودش درست و نادرست رو تشخیص می داده. و در قرآن یک سوره به نام این شخصیت آمده، سوره لقمان. و از زبان لقمان سخنان حکیمانه بیان شده در زندگی عملی، حکمت عملی. و در طول تاریخ سخنهای حکیمانه به لقمان نسبت داده شده. داستانهای حکمت آموز از زبان لقمان نقل شده، همطور که مثلا برای توده مردم از زبان حیوانات داستانهای تمثیلی گفته شده که کلیله و دنه نمونه بارز اونه، شیر و گاو و نمیدونم شطور و چه و چه و اینا، این یه سبک داستان سرایی در اخلاق، چون در تربیت اخلاقی خیلی از قصه و حکایت استفاده می شده. اونایی که موعظه می کردن، نصیحت می کردن، هدایت می کردن، از قصه خوب استفاده می کردن. قصه هایی می گفتن که در مردم تأثیر مثبت داشته باشه. این قصه ها بعضیش از زبان حیوانات بوده تمثیلی، بعضیش هم نه، خیلی صریح و روشن حکیمانه در یه سطح بالاتر. این قصه های در یه سطح بالاتری که دیگه تمثیلی هم نبوده، اینا رو خیلی هاشو به لقمان نسبت دادن. سعدی میگه لقمان را گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. لقمان به عنوان یک شخصیت حکیم شناخته شده بوده در معارف اسلامی. حالا این که چرا به لقمان گفتن حکیم و این حکمت که در قرآن آمده به چه معناست، این یه بحث مفصلی است که من اینجا نمیخوام بگم، چون فعلا مولانا در مقام بیان حکمت و حکمت لقمان نیست. ولی چون به لقمان گفتن لقمان حکیم، فقط اشاره میکنم که یه وقت دیگری انشاءالله راجع به معنی حکمت در قرآن و حکیم در قرآن انشاءالله صحبت بکنیم. بحث رو به همینجا ختم میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
هیچی، تموم شد.
باز همسایه های محترم سر چی دعواشون شده بود؟
هر شبت که آقای رضایی اینا میگفتن خانواده نصفور، کفشاشون همیشه جلوی در ولوه. آقای نصفور هم میگفتش که این آقای رضایی اینا شیرابه یه زبالشون میریزه تو راپله.
خب
خانم نصفور یه سطل بزرگ داشت، به کارش نمیومد، آخرش هدیهش کرد به خانم رضایی. آقای رضایی هم آشنا داشت، قرار شد بیان برای نصفورینا یه جاکفشی اقتصادی و تر و تمیز بسازن.
من که میدونم همه چیزی رو سر توه. خدایی چجوری همه چی رو حل و فصل میکنی؟
آها، ببین وقتی دو تا داداش و یه خواهر داشته باشی که 20 و چند سال توی خونه مجبور باشی باشون سر و کله بزنی، از عهده حل هر اختلافی برمیاد.
بخش بزرگی از مهارت حل مسئله را در جدل‌های کوچک خواهرانه و برادرانه آموخته ایم. این لذت را از فرزندانمان دریغ نکنیم.
برای همه لحظه‌ها
ضیافتی
باران و آب و نور شادی آینه ها
همصدا با شبکه استانی صدا
در دیار اطلسی ها.
همصدا با شبکه استانی صدا در دیار اطلسی ها.
رادیو همدان، موج اف ام، فرکانس 94 مگاهرتز. رادیو همدان.
آن که میگوید دوستت میدارم.
به نام خدا. با سلام به شما یاران فرهیخته، در خدمت شما این با بازخوانی بخشهایی از کتاب تذکرت الاولیا که برای شما در نظر گرفته شده است. تذکرت الاولیا کتابی است به نثر فارسی، تألیف شاعر و عارف معروف ایرانی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که در قرن ششم و آغاز قرن هفتم میزیست است. در این کتاب سرگذشت و احوال برخی از اولیا، عارفان، مشایخ و صوفیه با ذکر مناقب و مکارم اخلاق و مواعظ و سخنان حکمت‌آمیزشان آمده است. نویسنده از کتب پیشینیان در ذکر مقامات عارفان استفاده کرده و سبک تحریر کتاب ساده و خالی از تکلف و روان است. بخش‌هایی که تنظیم و در نظر گرفته شده است، به تصحیح دکتر محمد استعلامی است. با ما باشید با بازخوانی این کتاب. همکاران: تهیه کننده رضا خاکمردانی، سردبیر محسن حکیمانی، صدا بردار اکبر حصاری، گوینده فاطمه رکنی، راوی بهروز رضوی، تنظیم برای رادیو معصومه خادم‌نیا.
آن مقدم تائبان، آن معظم نایبان، آن آفتاب کرم و احسان، آن دریای ورع و عرفان، آن از دو کون کرده اعراض، پیر وقت فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه، از کبار مشایخ بود و عیار طریقت و ستوده اقران و مرجع قوم، و در ریاضات و کرامات شأنی رفیع داشت و در ورع و معرفت بی همتا بود. و اول حال او چنان بود که در میان بیابان مرو و باورد خیمه زده بود و پلاسی پوشیده و کلاهی پشمین بر سر و تسبیح در گردن افکنده و یاران بسیار داشت، همه دزد و راهزن. هر مال که پیش او بردندی او قسمت کردی که مهتر ایشان بود. آنچه خواستی نصیب خود برداشتی و هرگز از جماعت دست نداشتی. هر خدمتکاری که خدمت جماعت نکردی او را دور کردی. تا روزی کاروانی عظیم می آمد و آواز دزد شنیدند. خواجه‌ای در میان کاروان نقدی که داشت برگرفت و گفت در جایی پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند باری این نقد بماند. در بیابان فرو رفت، خیمه دید در وی پلاسپوشی نشسته. زر به وی سپرد و گفت در خیمه رو و در گوشه‌ای بنه. بنهاد و بازگشت. چون باز کاروان رسید، دزدان راه زده بودند و جمله مالها برده. آن مرد رختی که باقی بود با هم آورد، پس قصد آن خیمه کرد. چون آنجا رسید، دزدان را دید که مال قسمت می کردند. گفت آه، من مال به دزدان سپرده بودم. خواست که بازگردد، فضیل او را بدید. آواز داد که بیا. آنجا رفت. گفت چه کار داری؟ گفت جهت امانت آمدم. گفت همانجا که نهاده‌ای بردار. برفت و برداشت. یاران فضیل را گفتند ما در این کاروان هیچ نقد نیافتیم و تو چندین نقد باز می دهی؟ فضیل گفت او به من گمان نیکو برد و من نیز به خدای تعالی گمان نیکو می برم. من گمان او راست کردم تا باشد که خدای تعالی گمان من نیز راست کند. تا شبی کاروانی می گذشت. در میان کاروان یکی این آیت می خواند. آیا وقت آن نیامد که دل خفته شما بیدار گردد؟ چون تیری بود که بر دل فضیل آمد. گفت آمد، آمد و نیز از وقت بگذشت. سراسیمه و خجل و بیقرار روی به خرابه ای نهاد. جمعی کاروانیان فرود آمده بودند. خواستند که بروند. بعضی گفتند، چون رویم که فضیل بر راه است. فضیل گفت بشارت باد شما را که او توبه کرد و از شما می گریزد چنان که شما از وی می گریزید. پس می رفت و می گریست و خصم خوشنود می کرد. تا در باورد جهودی بود که به هیچ نوع خوشنود نمی شد. پس جهود با یاران خود گفت وقت است که بر محمدیان استخفاف کنیم. پس گفت اگر خواهی که تو را بهل کنم آن تل ریگ که فلان جای است بردار و هامون گردان. و آن تل به غایت بزرگ بود. فضیل شب و روز آن را می کشید. تا سحرگاهی بادی در آمد و آن تل ریگ را ناچیز کرد. جهود چون چنان دید گفت سوگند خوردم تا مال ندهی تو را بهل نکنم. اکنون زیر بالین من زر است. بردار و به من ده تا تو را بهل کنم. فضیل دست در زیر بالین او کرد و زر بیرون آورد و به جهود داد. جهود گفت اول اسلام عرضه کن. فضیل گفت این چه حال است؟ گفت در تورات خوانده بودم که هر که توبه او درست بود خاک در دست او زر شود. من امتحان کردم و زیر بالین من خاک بود. چون به دست تو زر شد دانستم که توبه تو صدق است و دین تو حق. پس جهود ایمان آورد. که فضیل یکی را گفت از بهر خدای مرا بند کن و پیش سلطان بر که بر من حد بسیار است تا بر من حد راند. چنان کرد و پیش سلطان